و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وآت ذي القربى حقه. سال ششم از هجرت که خیبر به دست مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فتح می شد. خیبر و قلعه های مستحکم خیبر هنوز بعد از 1400 سال آثارش باقی است، جزو آثار تاریخی در حجاز قلعه های خیبر است، آثارش هنوز باقی است. قلعه های مستحکم خیبر که به دست با کفایت امیر المومنین فتح شد، خبر فتح این قلعه های خیبر، چون می دونید یه قلعه و دو قلعه هم نبود، قلعه هاییست، اینا که فتح شد، خبر رسید به یهودی که در فدک ساکن بودند. یهودیان فدک متجاوز از 300 کیلومتر تا مدینه فاصله داره. اینایی که مدینه رفتند به یه تاکسی گفتند ما رو ببر فدک، او تو باقای مدینه چرخونده اینا رو گفته اینجا فدکه. نه، این فدک تا مدینه 300 کیلومتر فاصله داره، اصلا استان دیگریست، منطقه دیگریست. خبر رسید به یهود فدک که قلعه های خیبر با او استحکامش فتح شده، شما میخواین چیکار کنید؟ یهود فدک پیش دستی کردن، گفتن خب اگه اونجا رو گرفتن حساب ما دیگه پاکه. خودشون بلند شدن آمدن مدینه با پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرارداد صلح امضا کردند، مصالحه، که اونا بر دین و آیین خودشون باشند، لکن زمین منطقه فدک که یه منطقه است بزرگم هست، قصه باغ و دو جریب زمین نیست، قصه منطقه است، منطقه فدک زمین اونها مال پیامبر باشه. مصالحه، قرارداد صلح. صلح قرارداد بسته شد، بنا شد تعرضی به اهالی فدک نشد، آزادانه زندگی کنند، لکن زمین هاشون مال پیامبر باشه. هر جایی که فتح بشه، قرآن میگه لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، این ملک تلق پیغمبر. ببینید مسلمان ها که جنگ میکنند، جهاد میکنند، دو جور سرزمین گشوده میشه، فتح میشه. یه سرزمینی است که مسلمان ها می جنگن اونجا رو فتح می کنن، این سرزمین میشه مفتوحة عن وطن، مثل اصفهان شما تو جنگ فتح شد، مثل خود عراق، کل سرزمین عراق توسط مسلمین اولی که آمدن در جنگ فتح شد. سواد عراق بهش میگن سواد. چرا؟ چون عراق با این آبی که داره از دور که می آمدن اینا او سرزمین رو تیره می دیدن، سبز می دیدن. حجاز همه رمله، خاک، ماسه است، سرزمین قهوه‌ایه. وقتی شما بیایید تو عراق آب داره، دو تا رودخانه بزرگ داره، همه جا سبزه. وقتی که سبزه به تزیش تعبیر به سواد عراق می کردن. سواد عراق، سرزمین عراق، یه قسمت هایی از ایران، اینا مفتوحت و انوطن شد، یعنی به زور با جنگ فتح شد. سرزمینی که مسلمان ها بجنگند و فتح کنند ملک همه مسلمان هاست، مال همه است، نه حتی اونایی که جنگیدن، مال تمام مسلمین است در تمام اعصار. کسی که متصدی حکم است این زمین رو اجاره میدهد، یه عده ای روش کار میکنه، مال الاجارش رو میگیره، مال الاجارش میتوند از کشتش باشه، یعنی یه درصدی از کشت باشه، میتواند که پول باشد و اون تو بیت المال هزینه میشد برای احتیاجات همه مسلمان ها. این یه قسم سرزمینه، سرزمینی که با زور فتح شده، میگن مفتوحت و ان و تن، انوه یعنی زور، قدرت، شمشیر. یه سرزمین هاییست که لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، سرزمینیست که جنگ کسی نکرده، اهل خود این سرزمین آمدن گفتن تسلیم، ما با شما جنگی نداریم. تعجب میفرمایید؟ این سرزمین ها که لم یوجف علیها بخیل ولا رکابن، قرآن کریم میگه اینا ملک تلق پیغمبر است، مال رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چرا؟ چون جنگی نکردن مسلمان ها، حرکتی نبوده، نه، خداشون آمدن تسلیم شدن، اینا مال پیامبر. و پیامبر سرزمین های اینجوری و هر کدامشو یه رفتاری باش کرده. فدک پس شد جزو سرزمین هایی که خود اهالی فدک آمدن تسلیم شده، پس جزو لم یوجف علیها بخیل ولا رکابنه، پس ملک پیغمبره. حالا که ملک پیغمبر خداست، آیه قرآن نازل شد که در صدر عرایزم تلاوت کردم که یا رسول الله و آت ذل قربا حقه، حق ذل قربا رو بده. بعد تسلیم فدک آیه آمد حق ذل قربا رو بده، و پیامبر بعد از نزول این آیه فدک را، پس ببین دستور، دستور ربانی است، الهی است، به دستور خدا فدک رو بخشیدن، نهله قرار دادن برای یگانه فرزندشون فاطمه زهرا سلام الله علیها. فدک رو دادن به فاطمه زهرا سال ششم هجرت تا سال یازدهم، اول یازدهم، چون ماه صفر وفات پیغمبره یا شهادت پیغمبر، تا سال یازدهم 4 سال وکلای فاطمه زهرا، اونایی که از طرف فاطمه زهرا متصدی کار بودن، فدک رو کاشتند، درو کردند، محصولش رو یا نتیجه محصولش رو آوردن در خانه فاطمه زهرا. 4 سال، حواستون هست؟ 4 سال محصول فدک می آمد در خانه فاطمه. سال هفتم، هشتم، نهم، دهم. چهار سال متصرف فدک فاطمه زهراست، محصول و نتیجه فدک هم میاد خانه فاطمه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسموم شدند و از دنیا رفتند. کیاس هم دادند، کیا پیغمبر رو کشتن، اینا بمانه دیگه، بمانه. خب یک حقی غصب شد به محض این که پیامبر خدا از دنیا رفتند. یه عده‌ای طرحهایی رو از قبل داشتن، اینا رو امروز اسمشو بهش میگن طرح کودتا. امروز میگن طرح کودتا. طرح کودتا دو صورته. یکیش طرح کودتا ایست که کسی رو که از قدرت به قدرت به زیر میکشند و یکی دیگه حکومت رو در دست میگیره. این طرح کودتا ایست که با سرنگونی حکومت قبلی همراه. یه وقت طرح کودتا اینجوریست که میگه ما میگذاریم این حاکم که الان سر کاره این بمیره، بعد از این که این مرد و از دنیا رفت، ما نمیگذاریم قدرت به او کس دیگری که باید منتقل بشه منتقل بشه. نمیش میگن طرح کودتاچیای بعد از پیامبر خاتم طرح خودشون رو اجرا کرد. حالا نقشه ها ایست تا این تر اجرا میشه و فکر نکنید همین جوری بود. آقا اشتباس اگه کسی فکر کنه تمامش ذره به ذره با نقشه جلو رفته بود. تا خبر وفات پیغمبر بلند شد، یکی آمد اون وسط میدانداری کرد، گفت پیغمبر نمرده، زنده است. اگر کسی بگه پیغمبر مرده، من با این شمشیر خودم گردنشو میزنم. رسول خدا مردن، جنازه تو خانه است، مردم تو مسجدند، این مردک آمده شمشیر کشیده، میگه ای کسی بگه پیغمبر مرد، من همینجا میکشمش. پیغمبر زنده است. حالا کیه این کسی که شمشیر کشیده؟ این کسی که شمشیر کشیده او کسی است که در جنگ احد خداشون تو روایاتشون، تو تفسیراشون، تو کتابای تاریخشون ازش نقل میکنن. حتی وقت که خلیفه شد سوره آل عمران رو که قضایای احد توش هست میخوند، میخندید، میگفت من یادم نمیره جنگ احد من فرار کردم مثل بز کوهی از کوه میرفتم بالا. جز فراریا و خودش این جز افتخاراتشه، مثل بز کوهی فرار میکردم از کوه میرفتم بالا، که بله جز فراریان جنگ احد. خب شما میدونید اونایی که جنگ احد فرار کردن حکمشون چیست؟ ارتداده، ارتداد و کفر. بله بعضیشون بعد برگشتن توبه کردن، اشکالی نداره، ولی بعضیشون ممکنه توبه هم نکرده باشه. این خودش میگه من مثل بز کوهی فرار میکرد. او کیه؟ چرا شمشیر کشیده؟ میگه کسی حق نداره بگه پیغمبر مرده، چون رفیقش هنوز نرسیده به شهر، رفیقش نیست. این کسی که شمشیر کشیده دومیه، رفیقش کیه؟ اولیه. اولی هنو خبر بهش نرسیده، ظاهرن بیرون شهر جای دیگریست، هنو نیست تو صحنه. این میخواد صحنه را نیگر داره کسی اقرار نکنه پیغمبر مرده. یه وقت این جمعیت نگن خب حالا پیغمبر مرد، باید بریم با علی بیعت کنیم طبق دستور پیغمبر. نه نه پیغمبر نمرده. رفیقش از راه رسید، شاید یه چشمکی بهش زد، گفت فلانی تو مگه قرآن نخونده ای؟ قرآن میگه اِنَّكَ چی؟ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. صلوات بفرست. پیامبر ما تو میمیری، اصحاب و یارانت هم میمیرند، کسی تو این دنیا باقی نمیماند. مگه قرآن نخونده ای که اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبی، تا آخر سوره آل عمران که جزء آیات سوره آل عمران. خب یهو یه فکری کرد، دیگه صحنه سازی تمام شد، رفیق آمد گفت که من اصلا متذکر این آیه نبودم، چه خوب شد شما فرمودید این آیه را. بله شمشیر را غلاف کرد، گفت پس پیغمبر مرده. خیلی خوب، دوتایشون رسیدن به هم، نقشه ها باید اجرا بشه، طبق نقشه گام به گام میرن جلو. خبر رسید، خبر را که آورد، رکن سوم نقشه، ابو عبیده جراح، خبر آورد که انصار جمع شدن، دارن در مورد این که داستان خلافت چه میشه با هم صحبت میکنن. کجا؟ در سقیفه بنی ساعده. انصار یاران پیغمبر تو سقیفه بنی ساعده، سقیفه بنی ساعده هنو هست و مکانش موجوده. بله و بله شما اگه بخوام یه نشونی بدم، اونایی که مدینه و مسجد النبی رو میشناسند، شما به طرف قبله پا ذریح پیغمبر که بایستید، بقی میشه دست چپ شما، سقیفه بنی ساعده پشت سر شما دست راست دونه، خارج از مسجده. هنوزم یه فضایی است، درختی دارد و اینا. این سقیفه بنی ساعده. خبر دادن انصار تو سقیفه بنی ساعده جمع اند. این سه نفر هم بلند شدن آمدن تو سقیفه بنی ساعده. انصار جمع نشده بودن خلیفه تعیین کنن، جمع شده بودن یک جلسه مشورتی که باید چه کنیم، الان داستان خلافت چه بشود. اینا از راه رسیدند، باز به قول امروزی ها سوار موج شدند. گفتند که خب انصار از قدیم با هم یه اختلافی داشتن، قبیله اوس و خزرج، الانم تو این مجلس او اختلاف وجود داشت. اینا از راه رسیدن، بعد گفتن خیلی خوب، خلافت رو که شما میدانید که نبوت در قریش بوده است، خلافت هم میبایست که در چه؟ قریش باشد. این حرف خلیفه اوله. ابوبکر تو سقیفه بنی ساعده اینجور استدلال میکنه، میگه نبوت در قریش بوده، خلافت هم باید در قریش باشد، بنابراین شمای انصار، انصار که از قریش نیستن، اینا مدنی هم مدینه بودن، یعنی شمای انصار حقی نداری. بعد رو کرد به دوتا رفیقش، یکی این وره یکی این وره، دومی یه سمتشه، ابو عبیده جراح هم یه سمتشه. گفت من این دو نفر از قریشند، دومی با ابو عبیده جراح. هر دو صلاحیت خلافت دارن، هر کدوم رو میخوان بیعت کنن. اینا قبلا با هم چه کرده بودن آقا؟ امروزی ها بیگن با هم مچن، با هم هماهنگند. ها قبل این دوتا گفتن به اختیار دارید، تا شما هستید ما ابدا. و دومی به عنوان خلیفه با اولی بیعت کرد، ابو عبیده جراح هم بیعت کرد. گفتن به انصار یالا شما هم بیعت کنید. بعضیشون رو آمدن بیعت کردن، بعضی از انصار، بعضیشون هم نکردن. بعضیشون گفتن نه ما نمی کنیم بیعت، و رفتن بیرون. و اونایی که رفتن بیرون کشتنشون، ترورشون کردن، کشتن. قتل سیاسی، ترور از او قدیم بوده است. اونایی که بیعت نکردن کشتن. و بعد شعر درست کردن که جنیا اونا رو کشتن. جنیا. حواست هست؟ 5 نفر یا 6 نفر بیعت کردن با خلیفه اول، با سلام و صلوات اووردنش تو مسجد پیغمبر، نشوندنش رو منبر پیغمبر، اما خودش جرأت نداره برد بشینه جای پیغمبر. نشستن جای پیامبر خاتم محمد مصطفی. خودش جرأت نداره، یه پله پایین تر نشست. گفتن این خلیفه پیغمبره، برید بیعت کنید. هر که بیعت کرد کرد، هر که نکرد میکشیم او را. جرم سیاسی میدونین یعنی چی؟ جرم سیاسی هر که بیعت کرد کرد، هر که نکرد میکشیم او را. یه وقت یادونه تو این مملکت یه حزب را درست کرده، حزب چه بود؟ رستاخیز. همه باید فرمودن، اون ملعون، همه باید ثبت نام کنن. هر که میخواد ثبت نام نکند در این حزب، از این مملکت برد بیرون. مرتی که فکر کرده بود مملکت ارث باباشه، که بقیه اگه ثبت نام نکردن برن بیرون. برای بعضی خانواده ها که می آوردن، این بیچاره ها نمیدونستن چی کار کنن. فرما را می آوردن سفورا در خونه. من یادم، من بچه بودم، سفوره فرما آورد در خونه، از طرف شهرداری داده بودن. این سفورهای بدبخت اینا می آوردن در خونه، باید فرما پر می کردی، اسمت رو می نوشتی اینا. و بعضی خانواده ها چی کار کنن؟ نمیخواستن اسم بنویسن، نمیخواست. برمیداشتن یه اسم کشکی مینوشتن تو فرم، یه اسم کشکی میدادن دست اینا. جرم سیاسی، هر که بیعت نکنه میکشی. با هو، با جنجال، با تطمیع، با تزویر، با زور از یه عده‌ای بیعت گرفتند. به امیرالمومنین خبر دادن تو سقیفه بنی ساعده اولی گفته نبوت در قریش بود، خلافت هم باید در قریش باشه. امیر علیه السلام فرمود استدلال به درختی کرده، اما میوه اون درخت را چه کرده؟ تضییع کرده. این که خلافت هم باید در قریش باشه بله، اما این که کی باید خلیفه باشد خرابش کرد. حواستون هست؟ حالا چرا نگذاشتن خلافت به امیرالمومنین برسه؟ چرا؟ شما اینجا نشستی میگی چرا؟ فکر میکنی اگه خلافت به امیرالمومنین رسیده بود، اون وقت دین خدا تمام دنیا رو گرفته بود. شما دیگه الان شرق و غرب، مسیحی و یهودی و بودایی و بفرمایید چه نداشتید. همه جا رو او ذوالفقار علی و اولاد علی، نه با افتضاحی که اینا بعدن بعضی سرزمین ها رو فتح کردند و چه جنایت هایی کردند، نه، امیر المومنین با اقتدار و با رحمت تمام سرزمین ها رو فتح می کردند و دین اسلام جهانی می شد. اینا یه رفت و اومدی هم با یهودیا داشتن، پدرزنای بله جد آقای ابتهی، پدرزنای جدشون یه رفت و آمدی با یهودیا داشتن. یهودیا بله، خب پدرزن، خدا نصیب و قسمت نکنه پدرزن اینجوری، اونم به جای یکی دوتا، مصیبت اینه به جای یکی دوتا. اینا یه رفت آمدی با یهودی ها داشتن و نقشه هاشون رو از یهودی ها می گرفتن. تو خود کتاباشون هست که خلیفه دوم می رفت پیش یهودی ها، تورات می خوند پیششون، یاد می گرفت یه مطالبی را. یهودی ها شما میدونید همین الان هرچه فساد در دنیاست از کجا ناشی میشد؟ شما الان میدونید تمام فشاری که دارد به این مملکت شما میاد، اس اساسش کیان؟ یهود. صهیونیستای اسرائیل هم. یهود به عنوان یه دین نه، یهود به عنوان یه حزب سیاسی، حواستون هست؟ و الا شاید، یعنی اونی که الان آمریکا داره فشار به مملکت شما میاره از ناحیه اسرائیل، که اونا آمریکایی‌ها رو تحت فشار قرار میدن که آمریکایی‌ها این فساد رو تو مملکت ما ایجاد بکنن و فشار بیارن و چه بکنن. از اون قدیم قصه یهودی‌ها همین، اینا رو اونا بهشون آموزش دادن. حالا که نتونستن جلوی پیغمبر رو بگیرن و نبوت ظاهر شد و جلو رفت و موند، گفتن پس خلیفه‌شو نمیگذاریم به قدرت برسه، جانشینشو نمیگذاریم به حکومت برسه. بعد نقشه رو جوری ریختن که به دست بعضی از کسانی که خداشون رو صحابه پیغمبر می دانستن و شاید مردم گمان می کردن بابا اینا پدرزن پیغمبرن. ما تا حالا دوماد رو دیده بودیم جای بوسوره بشیند، ولی زیاد اتفاق افتاده. مثلا یه آقایی توی مسجد نماز بخونه از دنیا میره، بعد او دومادش میاد سر جاش نماز میخونه. از این قبیل زیاد دیدید. اما دوماد بمیرد بوسوره بیاد جاش، اینا تا حالا من که نیدم، ولی کردن دیگه، اینجوری کردن، توجه میفرمایید. و بعدم گفتم خب اینا پدرزنهای پیغمبرن، اینا از قریشن، اینا چه هستن؟ شروع کردن یه سری هم تبلیغات کردن. مردم اون موقع می دانستن، نه اینکه ندونن. مردم آقا، این اعتقاد من است، کلا سر مردم نمیشد گذاشت. اینایی که فکر میکنن مردم رو خر کردن، خداشون بله. کلا سر بله. ممکنه من اینجا یه حرفی بزنم، شما نگاه میکنی یا گوش میدی، اما تو دلت ممکنه قبول نکنی، اما چیزی هم نمیگی، بلند میشی میری. اون وقت من فکر میکنم شما قبول کردید. نه، اینجور نیست. کلا سر مردم نمیره. مردم میدانستن قصه خلافت منحرف شد، فهمیدن الانم فهمیدن، همه همون وقت میدانستن، حالا میدونن. اما یک کارهایی انجام شد که دیگه به قول خودشون میگن ما دیگه راه چه نداریم؟ بازگشت نداریم. دیگه راه بازگشت وجود ندارد. پولای پشت سرشون رو خراب کردن. دقت میفرمایید؟ البته امیرالمومنین میخواستن برگردونن. حالا در بعضی از تحلیل ها اینه، میگن که دومی دید اولی نمیخواد بره، چون قرار این بود بعد از اولی دومی به خلافت برسه. دو سال و چند ماه شد، دومی هم عجله داره. اینا الحمدلله مثل تشنگان خدمتی که تا چند وقت دیگه عکساشونو به در و دیوار مملکت شما خواهند زد، اینا هم عجله دارن، تشنگان خدمت بودن، میخواستن به مردم خدمت بکنن. حواستون هست؟ خیلی خوب. چه شد؟ دید رفیقش موندنی، نمیخواد بمیره. بعضی تحلیلا میگن مسمومش کرد. دومی اولی رو سمریخ داد خورد و دومی و اولی به سم دومی از دنیا رو. آقای شیخ نجاح طائی کتابی دارد، گمانم فارسی هم ترجمه شده، مات الخلیفه او قتیل. خلیفه یعنی اولی، آیا مرد یا ترور شد، کشته شد، به قتل رسید. و اون شواهدی ذکر میکنه که خلیفه به دست جانشینش مسموم شده. توجه میفرمون؟ حالا یا مرد یا مسموم شد، اونو کاری نداریم. در حال مردن سومی رو صدا زد اولی، عثمان رو صدا زد، بیا عثمان میخوام وصیت کنم. حالش بد بود، بیهوش میشد، به هوش آمد، گفت بنویس، میخوام وصیت کنم، بنویس. بسم الله الرحمن الرحیم از هوش رفت. عثمان نوشت، عثمان وصیت رو نوشت، یعنی قصه رو همه میدونستن. نوشت بعد از من خلافت با دومی باشد، مردم با او بیعت کنید، او خلیفه منصوب از طرف من است. به هوش آمد، گفت عثمان بنویس وصیت ها. گفت شما زحمت نکشید، من نوشتم. گفت بخون ببینم چی نوشتی. گفت نوشتم دومی بعد شما خلیفه باشه. گفت درست نوشتی، درست نوشتی، قبول، بده من امضا کنم. او را امضا کرد. یعنی بند خدا نفهمید که سمم کی بهش داده. دنیای سیاست ها یه چیزایی داره، یه روی داره، هزار تا زیر داره، نه یه زیر، هزار تا زیر داره. هر کسی میره توش باید اون هزار تا زیرش رو بپاد، والا کلاش پس معرکه است. لذا شما میبینید همین امروزم بله یه چیزایی که نگفتنیست، هزار تا زیر داره به جای زیر. حواست هست؟ خب یه سوال، الان شما این شبکه های وهابی رو که ببینید که متاسفانه میبینن جووناتون و نمیاندن بپرسن، میگن اصلا تو موقع قدیر خم که میشد و اینا، میگن اصلا شما شیعه ها اهانت میکنند به عقل و فهم صحابه. میگن پیغمبر کسی رو منصوب کرده به جای خودش. نه، پیغمبر دموکراسی بود، به صحابه خودش اعتقاد داشت، گفت هر کیو میخوان خودتون انتخاب کنی. و اگه شما بگید پیغمبر علی رو انتخاب کرد یا خدا علی رو انتخاب کرد بعد پیغمبر، این دیگه دموکراسی نیست، این دیگه شما به فکر و اندیشه و عدالت صحابه خدشه کرده اید. اینا بابا چیز میفهمیدن، اینا تربیت شدگان پیغمبر بودن، اینا رو برای شما میگن. بچه جوون ما میگه عجب حرف خوبی، عدالت، عقل، رشد، اندیشه، فکر، دموکراسی، عجب چیزای خوبی. خب راست میگن اینا، پیغمبر اینا رو تربیت کردن. خودشو چطور شد 2 سال و چند ماه بعد همه اینا از بین رفت؟ اونایی که از پیغمبر خدا قبول نکردند، علی خلیفه، از اولی قبول کردند، عمر خلیفه. اصلا میبینی کارا رو؟ ما از خود سنی میپرسیم، از وهابی میپرسیم، پیش شما پیغمبر بالاتر است یا خلیفه اول؟ حالا از اونا میپرسیم، با خودمون کاری نداریم. خب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بالاتر است یا دومی؟ بابا انصافم خوب چیزیه، به حضرت عباس یکی نمیگه دومی بالاتر، مگه عقلش کم باشه؟ آخ کسی که فقط تو جنگا فرار کرده. اصلا میدونید یکی از علت بیعت کردن با این اول یا دومی چه بود؟ گفتن آقا اسلام دشمن زیاد داره، مصلحت اندیشی کردن. علی قتال عرب است، تو جنگای پیغمبر خیلی ها رو کشته. جنگ بدر 70 تا از مشرکین کشته شدن، 70 تا، 35 تاشون علی کشته. تو 35 تا دیگه هم شریک بوده. هر جنگی بوده است، میدوندار جنگ که بوده علی بوده. در جنگ احد کسی که سینه رو سپر کرد، از پیغمبر دفاع کرد، تمام بدن امیرالمومنین پر از زخم بود در جنگ احد. بی حال رو زمین افتادن وقتی سپاه مشرکین رفتن. علی رو آوردن، 2 تا خانم پیش پیغمبر افتاده بود، امیرالمومنین روزن از بس زخم بود و خون رفته بود. گفتن یا رسول الله ما هر زخمی رو میدوزیم یه بر دیگهش باز میشه، چاک چاکه، با نخ، با سوزن و نخ و بخیه میزدن. میگه آقا ما این ور رو بخیه میزنیم، اون ورش باز میشه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این تو کتاب خودشون هست. رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و تشریف آوردن بر سر بالین امیر المومنین، دست مبارکشون رو گذاشتن رو بدن علی، این دست رو کشیدن رو بدن امیر المومنین. دست پیغمبر که از رو بدن رد می شد، از زیر دست پیغمبر بدن سالم می آمد بیرون به اعجاز. تمام این زخما با یک دست پیغمبر همه بهبودی پیدا. گفتن آقا علی اینجوری، مردم از علی میترسن، از علی میخوان انتقام بگیرن، حکومت سست میشه، ما کیو بگذاریم؟ یکیو بگذاریم که خون از دماغ کسی توسط او نیامده است. در هیچ جنگی یک ضربه شمشیر نزده است، یک تیر به سمت مشرکین پرتاب نکرده است، هیچ کس را او نکشته است، توسط او خون از دماغ کسی نیامده است. یعنی اونی که قرآن میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، از بین رفت. جهادو گفتن بذار کنار. خب علم و دانش چی؟ دومی رو فقط براتون بگم چقدر دانشمند بود. دومی میگه آقای هرندیزاده 12 سال طول کشید روخانی سوره بقره رو تمام کرد. 12 سال. ببین چه استعدادی داشته. روخونیش حضرت عباسی، نه تفسیر و نه این آبا، روخانی سوره بقره رو 12 سال طول کشید تمام کرد. وقتی تمام کرد یه شتر کش به شکرانه این که توانست روخانی سوره بقره رو تمام کنه به 12 سال. بچه های شما 12 سال دیپلم میگیرن. این روخانی سوره بقره رو 12 سال طول کشید تمام کرد و یه شتر کش بابت این کار. اگه هم کسی ازش سوال میکرد، خداشون هم باکیشون نبود، خودش میگفت که لا لا ما اصلا کیا رو داریم با کیا مقایسه میکنیم، خطا از منه. خودش میگفت این سوالا رو از من نکنید، اینا رو برید از علی بپرسید. علی صبح تا شب پیش پیغمبر بود، از پیغمبر چیز میپرسید. ما حواسمون تو بازار مدینه بود، خر میفروختیم. شما میدونید شغل شریف نفر دوم دلال خر، دلال خر، دلال حیوانات، دلالی میکنه، خر میفروشه. خر گفت ما تو بازار مدینه بابا حواسمون تو این بود که یه خر بفروشیم چندر قاز دلالیشو بگیریم، ما حواسمون پیش پیغمبر نبود. اینا رو برید از علی بپرسید، ما اینا رو بلد نیستیم. صاف میگفت، صاف میگفت ما بلد نیستیم. هم اولی میگفت بلد نیستیم، هم تو علمم پس رفت، علم رفت، جهاد رفت، نسب خدا و پیغمبر به خلافت رفت، همه اینا را از بین بردن. من تمام کنم. اما تو این همه بازی هایی که کردند مردان سیاست اون روز، بازی ها کردند و دین خدا را عوض کردند و دینی رو تأسیس کردن که مکتب خلافت است، نه مکتب نبوت و امامت. دین خدا رو اصلا عوض کردن. خیلی خوب، تو این بازی هایی که اینا کردن یک نفر فقط ایستاد و نشون داد که اینا بازیگرن و اینا حق بازن و دستشون رو کرد، تا امروز هم رو کرده است. و او یک نفر، یکی بود که درس مردانگی به تمام مردان تاریخ داد و اون یک بانو است به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. کسی که ایستاد همه این قضایا رو رسوا کرد زهراست. تا امروزم هر دلیل و برهانی شما بیارید که حق با علی است، یه جوری یه جاشو برای شما مغالطه میکنند و هاشا میکنند. اما تا دست بگذاری رو فاطمه زهرا دیگه هیچی نمیتوند بگد، دیگه هیچی نمیتوند بگه، چون نمیتوند بگد که زهرا با اولی و دومی بود. میتوند بگه آقا؟ کسی میتوند بگه؟ ما یه سوال میکنیم از پیروان دستگاه خلافت، دیگه وقت نماز داره میشه تمام میکنیم. سوال میگیم پیروان مکتب خلافت، مدرسه خلافت، آیا پیغمبر خدا فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، یا نفرمودن؟ بله. پدرزن آقای ابتهی کتابی دارن در این مورد، مقایسه نکنید با پدرزن جدشون، نه، پدرزن آقای ابتهی کتابی دارن در مورد همین حدیث، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. اسمش چی آقای ابتهی؟ مرگ جاهلیت، یه همچی اسم. یه مجلد کتاب در مورد این حدیثه. خدا ایشون رو حفظ کند و طول عمر و سلامتی بهشون بده. از ذخایر شهر ما هستند. خب اگر کسی از دنیا بره امام زمانش رو نشناسه، مرگش مرگ جاهلیت. مرگ جاهلیت یعنی کفر. کفر. سوال یک کلمه خلاص. سوال ما این است، پیغمبر خدا که از دنیا رفتن، فاطمه زهرا بعد پیغمبر از دنیا میرن، حالا اصلا بگو شهادت نیست، اصلا بگو در خانه زهرا رو آتیش نزدن، خوبه؟ اصلا بگو در به پهلوی زهرا نزدن، همه اینا رو که دیوار حاشا بلنده همه رو انکار میکنن. فرض کن هیچ کدوم اینا نبود، یه سوال، فاطمه زهرا که مرد، از دنیا رفت، شهید شد، به قول ما، به قول شماها مرد، خیلی خوب، بعد پیغمبره یا نه؟ بعد. حالا یا 45 روز یا 70 روز یا 90 روز یا 6 ماه، بالاخره مسلم است که زهرا بعد پیغمبر از دنیا رفته. تا پیغمبر زنده هستند، مقام رسالت و نبوت و امامت از آن رسول خداست، خلاص، اینم کسی مناقشه نداره. پیغمبر بعد از مرگ پدرش که پیغمبر از دنیا رفتن، فاطمه زهرا امامش کی بود؟ آیا کسی از مدرسه خلافت میتواند ادعا کند که نعوذ بالله زهرا سیدت و نساء العالمین به مرگ جاهلیت از دنیا رفته؟ میتوند کسی اینو بگه؟ میگن نه. میگم خیلی خوب، امام زهرا که بود؟ هر که امام فاطمه است، امام منم هست. کی امام زهرا بود؟ آیا خلیفه اول امام زهرا بود؟ آیا خلیفه دوم امام فاطمه بود؟ سومی امامش بود؟ خب شما خداتون تو بخاری، سه جای بخاری می نویسن که زهرا با اولی قهر کرد، فهجرت ولم تکلمه حتی مات، با اولی قهر کرد، اصلا حرف نمی زد تا مرد زهرا. خب آدم میتونه با امام زمانش قهر کند آقای ابتهی؟ آدم میتونه با امام زمانش حرف نزند؟ آدم میتوند امام زمانش در به پهلوش بزند و قاتلش باشد؟ و او اعتقاد به امام زمانی او داشته باشد؟ خلاص، معلوم شد قصه چیست؟ معلوم شد بازیگران دستگاه سیاست چه کرده اند تو صدر اسلام. و لذا فاطمه زهرا آقای ابتهی، به شما و همه بچه سیدها، تو وصیت نامه ای که وقتی جدتون امیر المومنین آمدن بر سر بالین فاطمه، نگاه کردن امیر المومنین، دیدن یه نوشته ای زیر سر فاطمه است، او نوشته رو برداشتن، دیدن نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ما اوصت بهی فاطمه بنت رسول الله، این وصیتی است که من فاطمه دختر پیغمبر می کنم، چه و اقول و اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی محمد رسول الله و ان الجنت حق و النار حق و الساعت آتیت لا ریب فیها. چرا زهرا اینا رو میگن تو وصیت نامه؟ برای اینکه نانجیبا یه وقت نگن زهرا کافر از دنیا رفته. چرا؟ خب برای پسر زهرا گفتن، مگه نگفتن برای پسر زهرا؟ مگه اون نانجیب نیمد تو دیوار دارالاماره ایستاد و گفت ای مردم، حسین خرج من دین جدهی فقتل به سیف جدهی، حسین از دین جدش خارج شد پس با شمشیر جدش کشته شد. مگه برای پسر فاطمه نگفتن؟ فاطمه اینا رو اقرار به شهادتین، اقرار به روز قیامت، اقرار به بهشت و آتش جهنم، همه رو اقرار میکنن. بعد میفرماین علی جان، خدا مرا به تو تزویج کرد، به خاطر این که من در دنیا و آخرت فقط برای تو باشم. حالا که علی من اختصاصی توی امیر المؤمنین هستم، من فاطمه اختصاص به تو دارم، پس حالا وصیت من این است. چه فکفنی فی اللیل و هنتنی باللیل و ادفعنی باللیل ولا تعلم بهی احدا، هیچ کسا خبر نکن، شبانه منو غسل و کفن و هنوت کن و دفن کن، فقط آقای ابتهی یه سلامی از مادرتون به شما آمده است و او سلام این است. یه درخواست داره فاطمه زهرا بعد دفن شبانه، درخواست زهرا این است که یا علی بلغ سلامی الی اولادی الی یوم القیامه، علی جان سلام مرا به فرزندانم تا روز قیامت، سلام مرا به فرزندانم برسان. یه آقای عصری تلفن زد گفت فرزندان زهرا فقط بچه سیدا هستن. گفتم خب بله، به حسب ظاهر فقط بچه سیدا میشن، این سلام مادرشون بشون. گفت فقط حسن و حسینن یا همه بچه سیدا از نسل فاطمه زهرا؟ گفتم دلیلی نداره فقط حسن و حسین باشن، بچه سیدا یا از نسل زهرا. گفت وقت ما شیخا شاملش نمیشیم؟ مایی که دلمون داره زهرا میتپه. گفتم اگه بناس شما ظاهر شاملش بشیم باید تعویل کنیم، دیگه ظاهر خود وصیت ای رو نمیرسانه، به تعویل شامل حال بقیه میشه. بله چه میخواد؟ اون وقت امیر المومنین چجوری به من و شما سلام زهرا؟ میدونی سلام زهرا یعنی چی؟ یعنی بدانید با من چه کردن، یعنی بدانید که چه ظلمایی به من زهرا رفت، یعنی بدانید که چنان با غلاف شمشیر به بازوم ز